أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحثای سابقا داشتم یه سری بحثای مرتبط با انصراف وجود داشت. من چکیده بعضی از اون بحثام به نظرم رسید که ترک کنم مناسب هست. اصلا این بحثی که ما اینجا در مورد عوامل مؤثر در شکل‌گیری ظهور و دلالات کلامی مطرح می‌کردیم، ما به جهت این بود که برای تشخیص معنای موضوع له از طریق استعمال به این عوامل توجه کنیم که احیانا دلالت رو مستند به وضع ندانیم، چون ممکنه دلالت مستند به این عوامل غیر وضعی باشه. البته خود همین بحث هم فی نفسه یه بحث مهمیه که چجوری ظهور شکل میگیره، خودش فی نفسه یک بحث اصولیه و جنبه اصالی داره و هم جنبه مقدمی. حالا چجوری این بحث در بحث استعمال لفظ، بحث تشخیص وضع از طریق استعمال اثر میگذاره، اون یه بحث مستقلی که بعداً در موردش مقداری صحبت خواهم کرد. یکی از بحثایی که فکر میکنم تحلیلش فی نفسه مفید هست و برای فهم انصراف هم توجه به اون بیفایده نیست، بحث یه قاعده‌ای هست تو کلمات بعضی از آیون هست، میگن المجاز المشهور خیرون یا اولا من الحقیقت المهجور. حقیقت المهجوره. این قاعده چی میخواد بگه؟ ما اینجور توضیح دادیم این قاعده رو که گاهی اوقات عواملی در کلام هستند که می تواند تجوز رو تصحیح کنه، یعنی ما یحتمل القرینیه در کلام وجود داره ولی ما نمی دانیم که آیا به اون ما یحتمل القرینیه اعتماد شده یا اعتماد نشده، قرینه بالفعل هستن یا قرینه بالفعل نیستن، یا اینکه احتمال میدیم یک قرینه در کلام بوده و ما بهش توجه نداشتیم. در اینجاها این قاعده مطرحه، یعنی در جایی که شک در قرینیت الموجود یا وجود القرینه داشته باشیم، این قاعده میگه چون غالبا این کلمه با اون معنای مجازی همراه هست، این با اون قرینه همراه هست و به برکت قرینه و با عنایت به قرینه معنای مجازی ازش اراده میشه، اصل این هست در اینجا به همین شکل باشه، غلبه وجود القرینه منشأ میشود که در جایی که شک در قرینیت الموجود داشته باشیم یا در شک در وجود القرینه بگیم این موجود قرینه هست یا قرینه در اینجا وجود داشته است و ما بهش توجه نکرده بودیم. حالا این قاعده درست است یا درست نیست اون یه بحث دیگه است، ولی اصل نکته این هست. خب حالا ما در بحث انصراف عرض کردیم انصراف می تواند از غلبه وجودی به علاوه تناسبات حکم موضوع ناشی شده باشه. انصراف میتواند از خود تناسبات حکم موضوع به تنهایی ایجاد شده باشه. البته گفتیم به تنهایی نمیشه، چون اون قید محذوف باید یک نوع به غلبه وجودی داشته باشه. به هر سکوت برای افهام هر قیدی کافی نیست، سکوت برای افهام قید قالبی یا قید عرض کنم یا خود قالی، یعنی اون چیزی که به حمله اولی متعارف باشه یا به حمله شایع، سکوت این رو میتونه افهام کنه. اما حالا معمولا آقایون تعبیر میکنن که کثرت استعمال منشأ انصراف میشه. خب صحبت سر اینه که آیا کثرت استعمال رو ما میتوانیم منشأ انصراف بگیریم؟ یه تحلیل این هست که ما کثرت استعمال رو بازگشت بدیم به مجاز در حذف، چون اصل مشکله این بود که کثرت استعمالی که در بحث مطلق و مقید هست از نوع مجاز نیست. اینجور نیست که لفظ وضع شده بر طبیعت و بر یک صنف خاصش به کار ببریم. از باب تعدد دال و مدلول در اون صنف خاص لفظ رو ما به کار میبریم. مثلا عالم رو که در عالم عادل به کار میبریم، عالم عامل به علم خودش به کار میبریم، به جهت کثرت استعمالش به این نحو هست که حالا یا متعارفاً لفظ دیگری در کنار عالم ما ذکر میکنیم یه جور، یک که اونجا ما میتوانیم این جور کثرت استعمال رو منشأ مجاز در حذف بدانیم که عرض کردم این تحلیل منطقیش هست، ولی نوعا اینجور هم نیست. اون چیزی که نوعا میشه تصویر کرد اون اینه که کثرت استعمالی هست که تعدد دال و مدلول یکی از دالهاش سکوته به تناسبات حکم موضوع، یعنی سکوت و تناسبات حکم موضوع در استعمالات عدیده منشأ دلالت بر طبیعت مقیده می شود. خب سوال این هست که این کثرت استعمالی که به تعدد دال و مدلول هست چطور سبب می شود که خود این لفظ دال باشد، خود این لفظ موضوع بر طبیعت دال باشه، به نحو وحدت دال دلالت صورت بگیره؟ و این یه نکته دوم این که تحلیلم ما هم باید به گونه ای باشه که به وضع تعینی هم نینجامه. ما خب عرض کردیم شبیه همین اشکال در بحث اصلا کل وضع تعینی وجود داره که کثرت استعمال با قرینه چطور منشأ دلالت لفظ بدون قرینه میشه، که شیفت یه تحلیل داشتن که کثرت استعمال چون با قرینه های مختلف و سنخ هست این باعث میشود که خود ذوالقرینه دال باشه و قرن اکید بین خود ذوالقرینه و اون معنا ایجاد بشه، اون قرینه به تدریج حضورش در دلالت حذف شه. که ما عرض کردیم نیازی نیست مختلف و سنخ بودن رو مطرح کنیم، ولی مختلف و سنخ باشه راحت داره، ولی اگر مختلف و سنخ هم نباشه باز میشه وضع تعینی صورت بگیره. خب شبیه همین رو ما در اینجا هم ممکنه بگیم، بگیم ولو کثرت استعمال به تعدد دال و مدلول باشه، این کثرت استعمال میتواند منشأ بشود که بین خود این لفظ و اون معنا یک نوع قرن اکید ایجاد بشه، ارتباط معنایی ایجاد بشه. البته این ارتباط معنایی باید به گونه‌ای باشه که به حقیقت نینجامه، به نحو وضع تعیانی نباشه. ما اینجور عرض میکنیم که یا به همون نحوی که در مجاز مشهور گفتیم تحلیلش کنیم که چون نوعاً همراه با این لفظ اون تناسب حکم موضوع هست، ما در جایی که شک میکنیم که اون تناسب حکم موضوع هست یا نیست، این لفظ ما خودش داله بر وجود تناسب حکم موضوعه. در جایی که در تناسب حکم موضوع ما شک داریم که اینجا همچه تناسبی هست نیست، کثرت استعمال لفظ و دلالت بر معنای مقید به برکت تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که ما این لفظ رو که به کار ببریم شک میکنیم آیا تناسب حکم موضوع وجود داره یا وجود نداره، ما اون رو بگیم که مثلا یک نوع از ظن یلحق الشیء بالاهم الاغلب، طبق این قاعده ملحق میشه به اغلب و این شکلی. یه تحلیل، ولی یه تحلیل دیگه این که نه ما بگیم اصلا نیاز به این بحث مجاز و مشهور اون تحلیلی که ما در موردش داشتیم نیست. کثرت استعمال ولو به نحو تعدد دال و مدلول باشه میتواند یک نوع علقه بین این لفظ و اون معنای مقید ایجاد کنه، بین خود این لفظ به تنهایی و معنای مقید علقه ایجاد میکنه. ولی این نکته رو باز روش تاکید میکنم، این علقه در طول دلالت در معنای بر معنای حقیقی باید باشه. اگر در عرضش باشه که میشه وضع تعیونی، یعنی ما میگیم این لفظ چون معمولا در معنای حقیقی استعمال می شود، مدلول استعمالیش معنای حقیقیه، مدلول تفهیمیش ولو به برکت تناسبات حکم موضوع معنای مقید هست، طبیعت لاب شرط نیست بلکه طبیعت مقیده هست، همین کثرت استعمال منشأ می شود که این لفظ ما در طول دلالت بر معنای حقیقیش بر این معنا به نحو مجازی دلالت، به مجازی که میگم ولو به نحو تعدد دال و مدلول، در طول اون دلالت یه همچی مفهومی رو ارائه بکنم ازش فهمیده بشه. خب این چکیده تحلیلی که در مورد انصراف میشه ارائه داد. نتیجه بحث اینه که ما میخواییم بگیم که میتوانیم کثرت استعمال رو مؤثر بدانیم در شکل‌گیری انصراف حتی در جایی که تناسب حکم موضوع نباشه. این تحلیل اخیر این رو میخواد ارائه بده که لازم نیست کثرت استعمال همراه با ولو کثرت استعمالش همراه با تناسبات که موضوعه، نتیجه این بحث این میشه که اون تناسبات که موضوع حذف میشه. خب البته واقعش اینه که اینا این تحلیل ها رو ما میکنیم، ولی انصافش اینه که اینا تحلیل های واقعی نیست. اون چیزی که نوعاً انصراف رو میآفرینه غلبه وجودی خارجیه، کثرت استعمال، این که آقایون میگن کثرت استعمال انصراف میآورد امکان داره، نه اینکه امکان نداره، ولی نوعاً اینجور نیست. در قالب موارد کثرت وجودی در کنار تناسبات حکم و موضوع و به برکت تناسبات حکم و موضوع انصراف رو میآفریند. خب حالا یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، این که تناسبات حکم موضوع در مستقر شدن انصراف دخالت داره که ما عرض می‌کردیم فارق بین انصراف بدوی و انصراف مستقر در این هست که انصراف مستقر به برکت تناسبات حکم موضوع هست. این در یکی از عبارتهای مرحوم آقای حکیم هم به این مطلب اشاره هست، ظاهرا اشاره به همین مطلب دارم. در مستمسک جلد یک صفحه 191 در یک بحثی ایشون می‌فرماید که لیس هذا الانصراف ناشئاً من انس الذهن بالمقید لسبب من الاسباب الخارجیه من غلبت او محبت او نحوه ما لیکون من الانصرافات البدویه التي لا يعول عليها في رفع اليد على الاطلاق بل هو ناشئ من المناسبات الارتكازيه العرفيه التي يعول عليها في تغيير المطلق چون ناشی از ارتكازات مناسبات ارتكازيه انصرافات بدوی نیست، انصرافاتی است که يعول عليها في تغيير المطلق الذي يعول عليها في تغيير المطلق یعنی انصراف مستقر دیگه. این اشاره به هم ظاهرا اشاره به همین نکته است که ما عرض کردیم. خب این یه نکته در این بحث ها مطرح هست که انصراف با توضیحی که ما دادیم در واقع یک دلالت سکوتی هست، یک سنخ دلالت سکوتیه. ما یه سری دلالت‌های سکوتی دیگه هم داریم، اطلاق لفظی هم دلالت سکوتیه، اطلاق مقامی دلیل واحد دلالت سکوتیه، اطلاق مقامی مجموع ادله اون نکاتش فرق داره، اونو من الان کاری بهش ندارم. من میخوام این سه تا موضوع رو با هم مقایسه کنم، انصراف، اطلاق مقامی دلیل واحد، اطلاق لفظی، که هر سش از داخل در از زیر مجموعه دلالت‌های سکوتی هستند. آیا اینها جوهرشون یکیه یا با هم فرق داره؟ یه نکته اینجا ابتدا عرض بکنم، اون نکته اینه که ما مطالبی که از یک متن فهمیده بشه، المفهوم من اللفظ، المفهوم من الکلام، دو قسمن. یکی اون چیزی که مقصود متکلم افهام او بوده است، یکی اون چیزی که مقصود متکلم افهامش نبوده ولی ما از لفظش مطلب رو فهمیدیم. اطلاق مقامی دلیل واحد بر دو قسمه، یک اطلاق مقامی هست که مقصود متکلم هست، یک اطلاق مقامی دلیل واحد هست که مقصود متکلم نیست. توضیح و ذالک این که گاهی اوقات مثلا متکلم میاد، شخصی میاد مثلا میگه ظاهر تو، من ظهار کردم، امام علیه السلام میگن اعتق رقبتن، رقبه اتق رقبه کن. اینجا این کلام ظهور داره در این که تمام وظیفه برای حل مشکلی ظهار اتق رقبه است دیگه، روزه لازم نیست بگیرید، هیچ اینجور نیست که یه وظیفه دیگه هم در کنار این وظیفه واجب باشه، کما اینکه در مورد اتق رقبه هم قیدی از قیود لازم نیست داشته باشه، هم تکلیف های مستقل دیگری رو نفی میکنه، هم تکلیف که در ضمن خود اتق رقبه باشه اون رو هم نفی میکنه. این اطلاق مقامیه در واقع، یعنی به این معنا که متکلم در مقام، اگر یعنی این میخواد بگه وظیفه شما، تمام وظیفه شما این هست. این تمام وظیفه اقتضا میکند که غیر از اینها داخل در وظیفه شما نباشه. مفهوم مقصود متکلم همین هست، یعنی میخواد ظهور کلام در این هست که متکلم در مقام بیان جمیع الوظیفه است. ظهور کلام در مقام بیان جمیع الوظیفه اقتضا میکند که سکوتش از ذکر قیدی در کلام اقتضا کند که دیگه کلام، یعنی اون وظیفه، اون واجب قید نداشته باشه، یک واجب مستقل دیگه هم نداشته باشیم. این بله، این حالا اطلاق مقامی حالا گفته میشه، حالا اون نکتهی که در مورد اطلاق لفظی میگن اینجا نیست. حالا یه ببینید، خیلی من اینو باز نکنم. این یا مثلا در جایی که سائل سوال میکنه من الذی لا ینجسه شیئون، امام میفرماید کرون، جایی که در مقام تهدید باشه، در مقام بیان تمام ما لا ینجسه شیئون باشه، جایی که سوال سائل عامه. مثلا فرض کنید سائل سوال میکنه که سألت الامام علیه السلام عن البختج یا بختج، فقال ان طبخ على الثلث فاشربه. این معناش اینه که اگر طبخ بر ثلث نشده باشد، عرض کنم خدمت شما، شربش جایز نیست. چرا؟ چون ظهور سؤال سائل، ظهور جواب مجیب در این که میخواد همه صور سؤال سائل رو پاسخ بده، اقتضا میکند که قسمتی از سؤال سائل رو با لفظ جواب داده، قسمتش رو با سکوت جواب داده. دو شق داره بختج، یکی این که بختج یک نوع به اصطلاح اسیر عنبی بوده، یک نوع میبخته بهش میگن در ادبیات کهن فارسی. این عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلام میگه اگر در حدی هست که شبیه شیره هست، انتو به خال سلوف به شیره رسیده، اون اشکال نداره، ولی اگر قبل از او هست و هنوز به اون مراحل نرسیده اشکال داره. خب امام علیه السلام این دو مطلب رو، این که اگر به حد ثلثان رسیده باشد اشکال ندارد، این رو با منطوق جمله بیان کرده. مفهوم جمله که در واقع از مقوله اطلاعات مقامی هست، اون با سکوت این معنا رو افاده کرد. اینا همه از نوع تفهیماتی هست که متکلم داره. ولی بعضی وقتا اطلاق مقامی از نوع تفهیم نیست به این معنا. من این رو گاهی قد مثال میزنم. من مثلا میگم امروز رفتم بیرون، اخوی رو دیدم، با هم دیگه سلام علیک کردیم. اگر اخوی ما الان که بیرون رفته باشم تو خیابون بدون عمامه و بدون عبا با یه دونه قبا وسط خیابون باشه، من جلو توجه میکنه و این رو ذکر میکنم، نمیگم رفتم بیرون اخوی دیدم. الان در مقام بیان این نیستم که بگم اخوی لباس معمولی تنش بود، عمامه سرش بود، عبا دوشش بود. ولی اگر حالت غیر معمولی داشت در مقام بیان می آمدم. الان قصد افهام اینی که لباسش معمولی بود ندارم. ولی اگر حال واقعیت برخلاف متعارف بود در مقام بیان برمی آمدم. این که واقعیت برخلاف متعارف نبوده است، این یک نوع اطلاق مقامیه. البته ببینید اطلاق مقامی گاهی اوقات قطعیه. این اطلاق مقامیه که متکلم قصد تفهیمش رو نداره، ولی از کلامش این مطلب استفاده میشه. متکلم گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات این مطلب من قطع پیدا میکنم که واقعیت مشتمل بر اون قید نیست، اطمینان پیدا میکنم اون حجیتش روشنه، اما در جایی که من اطمینان ندارم آیا در اونجا هم ما این اطلاق مقامی رو میتوانیم حجت بدانیم؟ به نظر میرسه که اطلاق مقامی نوعاً هم از این سنخه که اطمینان بخش نیست، یک نوع دلالت عرفیه است. یعنی این که عرف متعارف در این گونه موارد اگر واقعیت به این شکل نبود در مقام بیان برمی آمد. حالا این گوینده خاص ممکنه بر طبق رفتار عرف متعارف رفتار نکرده باشه، لغفلتن، لشتباهن، لشذوذن، به خاطر حواس پرتی، به خاطر اعصاب خردی، بالاخره یه چیز نکته ای از نکاتی که رفتارشو از رفتار عرف متعارف متمایز میکنه، این احتمال وجود داره که اینجا رفتارش رفتار عرفی نباشه، ولی اصالت العرفیه این حاکمه. یک نوع بنای عقلای همینجا هست، این بنای عقلا بر مبنای اصالت العرفیه هست. خب ما در اطلاق لفظی شبیه همون اطلاق مقامی مقصود متکلمه، اطلاق مقامی که مقصود متکلم هست افهامش با اطلاق لفظی جوهرن فرق نداره، اون اینه که متکلم در مقام بیان قیودات و حکمه، اگر مثلا در مقام بیان سور قضیه است، اونجایی که بحث سور قضیه رو ما مطرح میکنیم که اطلاق لفظی دال بر سور قضیه است، ما میگیم متکلم در مقام سور قضیه است، این که سور قضیه رو ذکر نکرده پیداست که اکتفا کرده به سکوت برای افهام کلیت قضیه و این که سور قضیه سور کلیست. خب این اطلاق لفظی و اطلاق مقامی که مقصود متکلم هست، اینها مثل همه موارد اصالت الظهور، ما در بحث خودشون رو بهش پرداختیم که اصالت الظهور نکتش اصالت عرفیت المتکلمه، ظهور یعنی از این لفظ عرف متعارف این معنا رو اراده میکنه. ممکنه الان یه ویژگی پیش اومده باشه که این متکلم خاص این معنا رو اراده نکنه و به خاطر همین یقینی نیست اراده این معنا از این لفظ، ولی چون عرف متعارف از این لفظ برای تفهیم این معنا استفاده می کند، ما می فهمیم که این متکلم هم به اصالت العرفیه همین معنا رو خواسته افهام کنه. به نظر می رسه نکته حجیت اطلاق لفظی که مقصود متکلم هست و اطلاق مقامی مقصود متکلم با اطلاق مقامی که مقصود متکلم نیست، اینها همش اصالت العرفیه هست، ولی دو جور اصالت العرفیه داریم. این اصالت العرفیه ها فرق دارن، نکتش هم فرق داره، ممکنه شخصی یه اصالت العرفیه را قبول کنه و یکی اصالت العرفیه را قبول نکنه، ملازمه نداره کسی اصالت ظهور اگر قبول کنه باید بگیم حتما هم باید این اصالت العرفیه که مربوط به ظهورات نیست اونها را هم قبول کنه. چون ببینید یه نکته این هست که متکلم در آن چیزی که میگوید عرفی است، یعنی عرف از این کلام هر چیزی را که افهام میکند من هم همان را افهام میکنم. نکتش هم اینه که نظام تفهیم و تفاهم مسدود میشه اگر چنین نکته عقلایی حجیت اصالت العرفیه در ظهورات هم علاوه بر این که بحث اماریت وجود داره، صرفا هم اماریت نیست، نکته که اگر ما بنا رو بر این نگذاریم نظام تفهیم و تفاهم لنگ میشه و امثال اینها. نکتش در واقع اینه که آن چیزی که عرف متعارف از این کلام تفهیم میکند، این متکلم خاص هم همان را تفهیم میکند. ولی بحث مفادهایی که مقصود متکلم نیست ولی از کلامش منفهم میشود، انفهامات کلامی که مقصود گوینده نیست، این انفهامات اگر این شخص عرفی باشد از کلامش این معنا استفاده می شود. ولی این عرفیت در این است که این آقا آن چیزی را که اگر واقعیت بر این شکل نباشد حتما در مقام بیان برخواهد آمد. دوم عرفیت داریم، عرفیت در آن چیزی که می گوید، اصالت العرفیه فی ما یقول و اصالت العرفیه فی ما لا یقول. اصالت العرفیه فی ما یقول با اصالت العرفیه فی ما لا یقول نکاتش متفاوته، ولی هر دوش این است که اصل این است که متکلم عادی باشه مثل سایر مردم رفتار کنه، ولی نکاتش فرق داره. یعنی در جامعه اصالت العرفیه اینا ولی مشترک هستند، ولی در ویژگی هاش تفاوت داره. انصراف از سنخ شبیه اطلاق مقامی مقصود متکلمه، چون انصراف مقصود متکلمه، در ظهور کلام دخالت داره. انصراف از دلالتهای سکوتی مقصود متکلمه. خلاصه ما دو جور دلالت سکوتی داریم، دلالت سکوتی مقصود کلام متکلم که انصراف یک قسم از اطلاق مقامی، اطلاق لفظی، اینا از اون مدل هستن. یک جور دلالت سکوتی داریم که انفهامات کلامه بدون اینکه مقصود تفهیمی متکلم باشه، و همه اینها به نظر ما همه اینها حجیت اقتضایی دارن. یعنی اگر رد از جانب شارع نشده باشه اینا حجت هستند، بنا عقلا اقتضا میکنه که اینا حجت باشه و اینها، مگر اینکه شارع رد کرده باشه اون یه حرف دیگه است، ولی حجیت اقتضایی دارن. و البته عرض کردم نکاتش متفاوته، ممکنه اون انفهامات با دلالت‌های تفهیمی مقصود متکلم رو کسی تفصیل قائل بشه، نمیخوایم بگیم که امکان تفصیل قائل شدن نیست، ولی ما تصورمون این هست که اطلاق مقامی لااقل یک قسمش از سنخ، یعنی اون اطلاق مقامی ها بعضی هاش از سنخ ظهورات هستند، بعضی از اطلاق مقامی از سنخ غیر ظهورات هستند. دلالتش هم دلالت عقلیه نیست. آقای قاینی یک مقاله در مورد اطلاق مقامی نوشته، دلالت اطلاق مقامی رو دلالت عقلیه میدونه. نه، اطلاق مقامی دلالتش عقلیه نیست، دلالت عرفیه است.
در دلالت عرفیه و دلالت نکتش نیست، ولی یعنی باید بهش بفهمونی که
نه، اون ملتفت نکتش هم هفت، ملتفت نکتش هم هفت
عقلیه نیست.
بالاخره اون مقدمات حکمت، نه اینا به مقدمات حکمت هم ربطی نداره. بحث بعد از کنم دلالت انفهامی، بحث انفهامی استید. اون مقدمات حکمت هم مثلا درست نیست که این رو یک دلالت عقلیه و امثال اینا تلقی میکنن، حتی اونجا هم عرفیه است. تمام این اطلاق لفظی، اطلاق مقامی تفهیمی یا اطلاق مقامی غیر تفهیمی، همه اینها ناشی از این هست که عرف سکوت رو دل بر مطلبی میدانن. وقتی اصلا نمیدونم مقدمات، اصل کلمه مقدمات حکمت و امثال این لفظا یه قدری به نظرم غلطه.
میگم
نه به حکمتش ربطی نداره. نه نه به حکمتش به اون معنا ربطی نداره. و بحث در این هست که حکمت به اون یعنی اگر عرف یعنی شخص به یه معنا بحث نقض غرض و امثال اینها پاش وسط میاد، ولی این بحث نقض غرض و امثال اینها در تمام دلالات هست، اون چیز خاصی که نکته خاص اون در مقام بیان بودن عامه، اون در مقام بیان بودن عام غیر از در مقام بیان بودنی که مقوم به اصطلاح دلالت اطلاقی باشه. این محصل بحثای ما در انصراف. بحث دیگه وارد بحث بعدی میشیم. من تیتر بحث رو عنوان کنم، انشالله یک شنبه بحث رو شروع میکنیم. یکی از بحثا دخالت اجزاء جمله در مفاد دیگر اجزاء جمله است. مثلا در مورد مسکین و فقیر آیون گفتن اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. در بعضی از واژه‌های دیگه هم شبیه همین اذا اجتمعا افترقا اذا افترقا اجتمعا گفتن. این آیه اصلا میشه تفویض کرد؟ چجوری تحلیل کنیم که اجتماع منشأ تغییر مفاد کلام بشه؟ این بحث در واقع دخالت اجزاء جمله در مفاد دیگر اجزاء جمله. مراد ما این هست که مفاد افرادی اون هم تغییر میکنه. یه مفاد مربوط به کل جمله است، خب اون طبیعیه که این مفاد با آمدن اجزا این مفاد شکل بگیره. ولی نه، اون دلالت های افرادی اجزای جمله با در کنار هم قرار گرفتن تغییر بکنه. این تحلیلش چیه؟ یک بحث همین موارد اجتماع افترقاف. یه بحث بحثی از حاج آقا اشاره می فرمودن که کلماتی مثل مسلم، عادل، متقی که اوصاف جنس هستن، اینها مال مطلق ذاتی هست که این وصف برشون صدق میکنه، مذکر باشه مؤنث باشه بر همه اینهاست. مسلم به معنی مرد مسلمان نیست، به معنای فرد مسلمان هست. ولی اگر در کنارش مسلم قرار بگیره، مسلم به معنی مرد مسلمان میشه. آیا این مطلب درست هست؟ به درست نیست. که البته این داخل در یک بحث کلیتری هست. اون بحث کلیتر این هست که آیا عطف معنای معطوف یا معطوفون علیه یا هر دو رو میتواند تغییر بده؟ عطف معنای معطوف و معطوف علیه یکیشون یا هر دوش رو میتونه. آیا این تحلیل این مطلب و آیا این اصلا این درسته که ظاهر عطف عطف مغایر و مغایر امثال اینا، اینا رو ببینیم چجوری میشه این بحث ها رو تحلیل کرد. حالا من فعلا بحث قبلی رو که دیدم این سه مبحث رو مطرح کردم. البته یه بحث مفصلی هم در اون سیاق ما اونجا کردیم، قرار گرفتن در سیاق مستحبات در دلالت امر بر استحباب کنه. اون بحث رو میذاریم تو بحث عوامر بهش میپردازیم. اون بحث من اینجا حذف کردم، ولی اون بحثایی که یک عنوان مستقل در اصول ندارن جایگاهی که مناسب باشه اونجا بحث بکنیم. این سه تا مطلب بود که اون رو انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد. حالا تبریک میگم تولد عبد امیر صلوات الله علیه رو، انشالله که خداوند ما رو در دنیا و آخرت از برکات نام حضرت امیر و اینی که ما رو به هر حال شیعیان امیرالمومنین قرار دادند و گفت ما هر چیه گناهکار هم باشیم به خودل خودمون که مراجعه میکنیم ببینیم اهل بیت رو دوست داریم دیگه، اینش ریام نداریم در موردش، اینو یه واقعیتی هست که ما میدونیم. انشاءالله خدا به برکت این محبتی که به قلب های ما هست ما رو دستگیری کنه و در دنیا و آخرت خودش ما رو از بلیات نجات بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.